بسم الله الرحمن الرحیم. توی کفای آقای آخوند فرموده که قطع به یک حکم در موضوع همون حکم نمی شود اخذ بشود، زیرا دور لازم میاد، که اینو دو سه جلسه توضیح دادیم و گفتیم دور نمیشه. دنبالش آقای آخوند فرموده قطع به یک حکمی در موضوع مثل اون حکم نمیشود اخذ بشود، چون اینم اجتماع مثلینه. مثلا بگوید که هر وقت قطع پیدا کردی به این که این خمر حرام است، حرمتی شبیه اون حرمت برش جعل می شود. هر وقت قطع به حرمت پیدا کردی یه حرمتی مثل این حرمت میاد. اجتماع مثل این، و اگر که قطع به یک حکمی در موضوع ضد اون حکم اخذ بشود، اینم اجتماع ضده اینه. مثلا بگوید که هر وقت قطع پیدا کردی به حرمت این خمر، این خمر میشود حلال. یعنی هر وقت قطع داری که حرامه میشه حلال، اینم اجتماع ضده اینه. پس اگر که قطع در موضوع همون حکم باشه دوره، اگر در موضوع مثلش باشه اجتماع مثل اینه، اگر در موضوع ضدش باشه اجتماع ضده اینه. این فرمایش آقای آخوند. حالا همین دوتا را توضیح عرض بکنم. اما اخذ قطع به حکم در موضوع مثل حکم، آیا اجتماع مثلین اشکال داره یا اشکال نداره؟ اگر دو تا چیز مثل هم بودند در یک جا جمع شدند. یه وقت بحث فلسفه و کلامه، اون حالا جداست. اگر که بحث فقه و اصول باشه، خب خیلی از آقایون اینجوری خودشون رو راحت کردن، گفتن که بحث درباره اعتبارات شرع احکام اصلا ضدین نیستند، که ما بخوایم بگیم کجا اجتماع مثلینه کجا اجتماع ضدین. بحث اجتماع مثلین و اجتماع ضدین مربوط به اونجاییه که دو تا عرض وجودی داشته باشیم، دو تا عرضی که امر خارجی اند و احکام شرعی اعتباراتند، نه این که اعراض خارجی. بلی زا اجتماع مثلین و اجتماع ضدین اصلا این حرفا جا نداره تو فقه اصول. این حرفا رو بعضیا گفتند و به همین اینجوری اشکال کردن به کفایه و گذاشتن. ولیکن حالا من بحث مثلین رو جدا میکنم، بحث ضدینم جدا. اول بحث اجتماع مثلین. در بحث اجتماع مثلین شاید اینطوری کسی بگه، اگر قطع به یک حکم در موضوع مثل اون حکم اخذ بشود، نتیجهش اینه که یه موضوع دو تا حکم داره، یه خمر دو تا حرمت داره مثل هم. اشکالش اشکال لغویت، نه اشکالش اشکال تناقض. این که شارع فرمود این حرامه، دوباره میخواد بگه این حرامه، اجتماع مثل این. اگر حرمت اولی انگیزه میشد که ما را باز بداره از شرب خمر، اگر اولی دایی ایجاد میکرد، باعثیت ایجاد میکرد، حرمت دومی دیگه لغبه. چون با همین که شارو گفت که نخوردی یه آدم نمیخوره. اگرم که حرمت اولی انگیزه برای ترک شراب ایجاد نمی کنه، دومی هم کل اول. پس به هر حال حکم دوم لغبه، چون اگر اولی انگیزه ایجاد بکند دومی لغبه، اگر اولی ایجاد نکند دومی هم ایجاد نمی کند، پس اونم لغبه. اگر اشکال این باشه، خب شایدم کسی این اشکال رو جواب بده. این اشکال رو میشه اینجوری جواب داد که جعل دو تا حکم مثل هم برای یک موضوع اشکالی ندارد. چرا اشکال نداره؟ به خاطر اینکه گاهی یک حکم انگیزه مکلف نمیشه، دو تا حکم جعل میکنن. مثلا فرض کنید که یه نفر یه تیری زد به یه نفر، این که تیر زد اون طرف کشته نمیشد با این یه تیرا، اما یکی دیگه هم یه تیر زد، دوتاش با هم اینو کشت. گاهی یک حکم انگیزه نمیشود که مکلف اون کارو انجام بده، اما یه حکم دیگه میاد کمک میکنن، دو تا حکم با هم میشوند مؤثر برای اینکه مکلف عمل رو انجام بدهد. این که شدنیه. خوشحال کسی بیه با حکم اولی آدم انگیزه پیدا نمیکرد. چرا شما 10 بار منبر میرید یه چیز رو میفرمایید، هر هفته نماز جمعه سفارش به تقوا، چون میگه شاید اون دفعه اول 10% انگیزه ایجاد کرد، دوبارم میگم 10% دیگه انگیزه ایجاد میکنه، باز میگم 10% انگیزه، اینقدر میگویم تا این انگیزه به 100% برسه، بعد عملو انجام بده. میشه دیگه
جعل حکم برای یک موضوع، جعل حکم برای یک موضوع فقط برای انجام انگیزه نیست، بلکه برای بیان این است که آقا این حکم موضوع رو داره و شما به انجامش میده انجام نده، و اگر شما اون به اصطلاح خلط بین اون به احتمالی
اون
پس اون داره. چون موضوع با
حکم
علت معلوم میفرمه شما.
خب
وقتی باشه قاعده الواحد
فلسفه منافات داره. تا ده ها بار گفتیم قاعده الواحد فقط و فقط و فقط یه مورد داره، اونم خداست.
این نظریه حضرت امام رحمت الله هست که
خب
بقیه که قبول رو نداره، امام مقلد امامی برد.
الان خود شما واحد حقیقی که نیستید، واحد حقیقی که خب هم میبینید هم میشنوید، دو تا کار دارید انجام میدید دیگه. که روشن خیلی خوب دیگه،
بلکه با چشمم نمیشنوم فقط با چشمم میبینم.
ولی بهرا النفس فی وحدت ها کل القوا، شنیدن مال نفس، دیدنم مال نفس، نمال چشم و گوش. باشه، ولی گوش میشنوه یا نفس؟
نفس.
خب نفس میبینه یا چشم؟ خیلی خوب، پس بینید تا اینجا عرض کردم که میشه اینجوری ادعا بکنیم که دو تا حکم بر یک چیزی جعل بشود مثل هم. این دو تا حکم یکیش به تنهایی دایی نمیشد، دوتاش با هم دایی میشود. این شدنیه. شارع مقدسم گاهی برای اینکه یه حکمش خیلی مهمه و کسی ترک نکنه چندین بار جعل حکم بکنه. این شدنیست. بنابراین تا اینجا میگیم اجتماع دو تا حکم مثل هم جایزه، و اما بحث زدین، آیا شارع میتونه بفرماید که هرگاه یقین کردی که خمر حرام است خمر حلال است. هر وقت یقین داری که حرامه میشه حلال. قطع به حکم حرمت موضوع حلیت قرار بگیره. اینو میگیم اجتماع ضدین. یعنی آیا آخوند اینجوری میفرماد؟ این جوابش اینه که ببینید، اولا ضدین اونجور که توی منطق میگفتند معنیش این بود دیگه، امران وجودیان، بینهما غایت الخلاف، یتعاقبان علی امر واحد یا علی موضوع واحد. ضدین دو تا امر وجودی هستند. دو امر وجودی، نمیگیم وجودها، میگیم وجودی، یعنی دو تا ماهیتند. به عبارت دیگه ضدان دو تا عرضند و عرضی که وجودش به وجود موضوعشه، قیامش فی موضوع، این معنای ضدین. و احکام شرعی هم اعراض یا ماهیات یا شیئی که وجود و فی غیرهی نیستند. اعراضم صرفا امور، احکام صرفا امور اعتباری هند، اصلا عرض توشون نیست تا بخوایم بگوییم که ضدین هند. بلکن اینجوری باید گفتم، باید گفت که تضاد چرا محاله؟ علت محال بودنش اینه که تضاد به تناقض میرسه و تناقض استحالهش بدیهی عقلیست. هر چیزیم به تناقض منتهی بشه اون میشه محال عقلی. این که مثلا میگن سیاهی و سفیدی ضدینند، علتش اینه که سیاهی همیشه ملازم است با عدم سفیدی و سفیدی ملازم است با عدم سیاهی. یعنی دو تا ضد وجود هر کدام ملازم است با عدم دیگری. این ضد که هست همینجا با یه عدم اون یکی باشه، اینجا که سیاهیه با یه عدم سفیدی هم باشه، اونجایی هم که سفیدیه با یه عدم سیاهی باشه. حالا اگر که دو تا ضد در یه جا جمع شدن، یعنی هم سیاه باشه هم سفید باشه، این معنیش تناقضه. چرا تناقضه؟ چون گفتیم همیشه سیاهی با چی همراه، سیاهی با عدم سفیدی، سفیدی هم با عدم سیاهی. پس اگر یه چیزی هم سیاه بود هم سفید بود، یعنی هم سفیدی دارد هم ندارد، هم سیاهی دارد هم ندارد، معنیش این میشه دیگه، به این تناقضه. پس ضدین همیشه سر از تناقض در میاره و لزام محاله. اگر یک جایی فرزن سر از تناقض در نیاورد، اونجا اجتماع ضدین اشکال نداره، چون ملاک فقط همینه. وقتی که ما میگوییم که دو تا حکم ضد هم، یعنی حلیت و حرمت، اگر حلیت و حرمت به معنی تناقض باشه اجتماعشون محاله، اما اگر که تناقض نبود اجتماع ضدین تو احکام اشکالی ندارد. یعنی طوری نیست که شارع بگوید هر وقت یقین کردی شراب حرامه میشه حلال، اینطوری نیست. اون اشکالاتی که توی رسائل شیخ فرمود که نمیدونم در نظر قاطع همیشه از نظر واقع هم هرگاه قطع مصاب به حق اجتماعی زدن میشه در این حرفا، اونو درست نیست، جوابش همینا میشه که عرض میکنم. چون نداره چه اشکال داره شعر دو تا اعتبار بکنه برای یه چیزی، این اعتبار موضوع اون اعتبار قرار بگیرین که طوری نیست. اونی که طور هست اینه که کی اجتماع نقیض زین میشه و دو تا زد حال میرسم تا اینجا نتیجه این شد که مطلقا نمیگیم که اجتماع ضدین محالسا، اجتماع ضدین منتهی به اجتماع نقیضین اون محاله. عرض هم منش این بود، عرض یعنی دامنه وجود جوهر، اینو میگن عرض. مثلا تو منطق یا تو فلسفه جوهر و عرض رو اینجوری معنا میکردن دیگه، ماهیتون ازا وجدت وجدت فی موضوع، این معنی عرض، ماهیتون ازا وجدت وجدت فی موضوع، یعنی موضوع میخواد اما خودش یه ماهیته. و ازا وجدت، ازا وجدت هم یعنی همون وجودی، در حالی که احکام شرعی ماهیات نیستند. پس بحث اجتماع ضدین پیش نمیاد، مگر این که آقای آخوند رضوان الله علیه مقصودش این باشه دا. این اجتماع ضدین یعنی اجتماع ضدین در مبدع یا اجتماع ضدین در منتها. اجتماع ضدین در مبدا یعنی این که وقتی آدم میگه احکام تابع مصالح و مفاسدند، احکام تابع مصالح و مفاسده، اگر شارع بخواد بگوید یک چیز دو تو حکم داره، معنیش این است که یعنی هم مصلحت داره هم مفسده داره، درست؟ چون احکام تابع مصالح و مفاسده، حرمت تابع مفسده است، وجوبم تابع مصلحت. مصالح و مفاسد امور وجودی هستند و تضاد دارند. شاید مراد آقای آخوند این باشه. پس این که میگه باعث اجتماع ضدین میشه یعنی توی مصالح و مفاسد. اگر این باشه خب جوابش اینه که ما قائل به کسر و انکساریم. ما قائل به کسر و انکساریم یعنی که اگر یک چیزی هم مصلحت داشت هم مفسد داشت، حکم تابع اقبل ملاکینه. اگر مصلحتش بیشتره حکم تابع مصلحته، اگر مفسده بیشتره حکم تابع مفسده است. کما اینکه در صورت قبلی هم همینو میشه گفت. در صورت قبلی یعنی اونجایی که بحث اجتماع مثلین بود، در بحث اجتماع مثلین اگر کسی بگه که مراد مبدأه یعنی اجتماع دو تا مصلحت، دو تا وجوب یعنی دو تا مصلحت، دو تا مصلحت توی یک چیز جمع شدن محاله یا هیچ اشکال نداره؟ هیچ اشکال نداره دیگه، فقط دو تا مصلحت وقتی توی یک چیز جمع شد اون شی میشه دارای مصلحت مؤکد، نتیجه اینه که اون حکم میشه یک وجوب مؤکد. این در صورتی که نمیفهمم چی میفرمایید، ببخشید. لغویت میفرمایید؟ لغویت جعل شارع. چرا لغویت؟ گفتم که اگر که دو تا وجوب جعل بکنه، شارع میبینه با یه بار بگویم که این واجبه، این نمیره انجام بده، یه وجوب دیگه میذارم که بشه وجوب مؤکد. وقتی شد مؤکد، مثلا میاد درباره ربا ها یه حرمت مؤکد که بگذارده، بگه جنگ با خدا، وقتی کم انجام میدن، اما اگه این نمیگو بیشتر انجام میداد. خب اونجا هم همینطوره دیگه. عرض کردم اگر که مراد مبدعه، یعنی هم مصلحت داره هم مفسده داره، چیزی که هم مصلحت داره هم مفسده در باب تزاحم چیکار میکند؟ میگن حکم تابع عقب الملاکینه. تو خود جعل رو عرض کردم دیگه. اگر که میگوییم جعل دو حکم یعنی مصالح و مفاسد، اگه اینو میگوییم، بگوییم که خب تابع عقبا دارم حکم رو میگم. اگر به معنی مبدع بگویید، یعنی مبدع حکم. و اما اگر که این تضاد مال منتها باشه، منتها یعنی این که تو مقام عمل، در مقام عمل همیشه اینجوری میگفتن، میگفتن که عمل مربوط به خارجه و خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت تکلیف. بحث ما درباره جعل حکمه، یعنی ثبوت تکلیف. اگر مقام خارج رو میگید، در مقام خارج که یعنی این بابا شراب مستش کرد، نمیدونم کار حرام انجام داد، عقاب داره، اینا میشه مقام خارج، مقام منتها. بله اینا مقام سقوط تکلیفه، نه مقام ثبوت تکلیف. و تضاد تو سقوط تکلیف که اصلا معنا نداره، اصلا بحث اینه که دیگه تکلیفی نیست، نه اینکه بحث اینه که تکلیفی هست. بله اگر اینجوری بگوییم، بگیم فرق است بین مقام خارج که مقام سقوط تکلیفه، فرق است بین سقوط تکلیف در مقام قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. در قضیه خارجیه وقتی حکم میاد روی خارج، خارج میشه ظرف سقوط. در خارج نماز یا خوندید تکلیف ساقط شده، یا نخوندید معصیت کردید تکلیف ساقط شده. اما اینجوری بگویید گاهی خارج یعنی همون ذهن، میشه اینجوری فرض کرد که همون که علامه طباطبایی میفرمود که گاهی نفس الامر منش اینه ها، یعنی نفسهو، نفس الامر یعنی نفسهو، هر چیزی خودش همون میشه باقی او، خارج او. این فرش باقیش اینه که اینجاست، صورت ذهنی فرش هم اینه که تو ذهنه و اینم واقع اونه. به عبارت دیگه نفس الامر اعم است از خارج و ذهن. خود ذهنم یه نوع خارجه ها، اما به حسب خودش، به لحاظ خودش، اونم یه نوع خارجه ها. و در واقع هم تقسیم وجود به وجود خارجی و ذهنی یه تفسیر درستی نیست. اینجور نیست که بگیم وجود یا خارجی یا ذهنی، وجود همیشه خارجیه، اون ذهنم خودش از مراتب خارجه. اگر اینطوری گفتیم قضیه حقیقیه که میگیم لازم نیست افرادش در خارج باشن، افرادش مقدرت الموضوع، خود همین مقدرت الموضوع، همین فرض ذهنی خودش یه نوع وجود خارجیه. اگر خارج رو اینطوری معنا کردیم که شامل قضیه حقیقی هم بشود، یعنی قضیه حقیقی هم بره تو قضیه خارجیه، اگه اینطوری معنا کنید، اون موقع همیشه خارج ظرف سقوط نیست، گاهی خارج ظرف ثبوت خواهد بود. اگر خارج به معنای قضیه حقیقی بگیرید، این خارج ظرف ثبوت تکلیفه نه ظرف سقوط. تا اینجا نتیجه این شد که پس این سه موردی که آقای آخوند فرمود، یکیش دوره، یکیش اجتماعی مثله، یکیش اجتماعی زده، اینه هیچ کدامش اشکالی نداشت. و سلام الله.